أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حالا فهرست 11 فصل را ملاحظه می فرمایید، بعد هم در مقام شرح و بسط فرمایشاتش میاد، نیاز به خوندن الان نیست. مقدمه: دعا کلید عطا و وسیله قرب الله تعالی و مخ عبادت و حیات روح و روح حیات است. این چند سطری که الان داریم میخونیم در مورد دعا، هست آقا میفرمودن که این رساله رو که شروع کردیم و خواستیم شروع کنیم، بازم از حالاتی که بهشون دست داده بود در اون حالشون دست به قلم کردن راجع به دعا. این چند سطر رو در معنای دعا، در حقیقت دعا آمده و فرمودن خیلی خوش هم آمده. عبارات را نگاه می فرمایید، عرایزی تقدیم می داریم، می بینید چقدر محکم و متقن هست. برحال این چند سطر را به خصوص در حالت توجه عرفانی راجع به حقیقت دعا آوردن که دعا کلید عطا، مفتاح است، هر چرا بخواهید از حق تعالی بگیرید به انسان بدهن از راه دعا میدهن، از راه طلب میدهن. و در حالا لطف فرمایید در همین روال درسی کم کم این کتاب دعای اصول کافی را ملاحظه بفرمایید. اینها بعضی ها اقتباس از الفاظ خود روایات که دعا کلید عطا، بعد در عبارت بعدی دارن که دعا کوبه باب ملکوته، در زدن است، کوبه رو آدم میگیره، در رو میزنه، حالا به صلاح دید خودشون در رو باز میکنن. حدیث سوم کتاب دعا همین باب اول دارد که ابو علی الاشعری عن محمد ابن عبد الجبار عن صفوان عن میسر ابن عبد العزیز عن ابی عبد الله، جناب میسر از امام صادق سلام الله علیه نقل می فرماید که قال، میسر می گوید که قال، میسر که قال لی، آقا امام صادق به من فرمودن یا نیسه رو دعو ولا تقل، که جناب نیسر دعا کن ولا تقل ان الامر قد فرق من، دعا بفرما، بخواه، از خداوند طلب کن، نگو که حالا امر که گذشت کار گذشته است دیگه، دعا کردن چه فایده، همون دعا کنیم. حالا ولو این که یک کاری مشکلی انسان داشت، مشکل گذشته تمام شده، وقتش هم به اتمام آمده، باز نگوید که خب حالا کار که گذشت دیگه دعا برای چیه، نه خیر، بازم دعا کنیم که خدا خیر پیش بیاره. یا میسر ادعو، یا میسر ادعو، که جناب میسر بخون، دعا کن و فلا تقول، اینجوری نفرما که ان الامر قد فرغ من، که کار گذشته، امر به اتمام رسیده دیگه، دعا به چه کاری نیست. بعد آقا قاعده دست میده، قاعده شون به صورت انه هست، انه عند الله عز و جل منزلتن لا تنالو الا به مسئلتن. یه قاعده کلیه هست که در پیشگاه خداوند در هر مسئله، در هر واقعی، در هر حادثه، یه حقیقتی در پیشگاه حق هست، حالا یه تصادفی پیش آمده، بالاخره یه واقعیتی در بالا موجوده، یه چیزی اون بالا پیش آمده که اینجا اینجوری شده. حوادث عالم از ماورای طبیعت گسیخته نیست دیگه، الحمدلله درس و بحثا که حرف شنیده، قوس نزول فرمودید که اون چی که در این عالم پیاده می شود، اینها همه اصلشون، حقیقتشون در ماورای طبیعته، اونجا اصل است، اینجا مرتبه نازله است. حالا اگر میبینید که مشکلی پیش آمده، مریضی پیش آمده، گرفتاری پیش آمده، اینها معلوم شود یه ریشه‌ای در ملکوت عالم داره که اینجا خودشو ظهور داده، اونجا واقعش چه باشه، چه حقیقتی باشه، به هر حال ان عند الله همانا، ان به تحقیق در پیشگاه حق، در نزد حق عز و جل منزلتم، مقامی در پیشگاه خداوند هست، منزلتی هست که لا تنالو الا به مسئلته، انسان به اون منزلت، به اون مقام، به اون حقیقت نمیرسد جز اینکه بخواهد، به الا بدون خواستن نمیشه. حالا عبارت بعدی هم داریم، رحمت رحیمیه، اونجا بیشتر برد میرسونیم. بعضی خیال میکنن خب حالا خدا که میدوند، عالم به سر و علن است و به ما توجه که داره، ما چرا بخواهیم، خودش بده. این آقا جان رحمت رحمانیه نیست که خدا بده، رحمت رحمانیه رو کسی از خدا نمیخواد. ای من شما چقدر الان روز دعا میکنیم ای خدا یه جوری بشه آفتاب در بیاد، آخیش ایشون خودش میاد، آفتاب در میاد، باران میاد و سرسبزی طبیعت بهار که آمده میاد دیگه، من و شما هی خدا خدا کنیم و بگیم که ای خدا سرسبزی، گه گاهی البته گاهی میبینی یه بارون نامیزون میشه، یه وقتی به موقعش بادی برکتی به صورت رحمت رحمانی وارد بشه، نمیشه. اونجا هم باز فرمودن با دعا بگیرید، باران نیامد نماز استسقا بخونید، دعا بفرمایید، بخواهید، اما نوعا رحمت رحمانیه میاد دیگه، زمین حرکت وضعیشو میکنه، رحمت رحمانیه است، حرکت انتقالیشو میکنه، رحمت رحمانیه است، آفتاب نور میده، ستارگان نور میده، اینها رو ما خیلی دعا هم نمی کنیم، طلب هم به اون صورت نداریم، خودشون میدن. اما در رحمت رحیمیه آقا باید بخواهیم، حتما خواستن هست، بدون طلب و سماجت اینها نمیدن. ولذا فرمود که جناب میسر اندالله، روی لفظ اندیت عزیزان من دقت بفرمایید، اندالله که مقام معلوم میشود که در مسئله، در خواستن، در طلب از حق مقام اندیت مطرح است. البته حالا یک کسی همت رو بلند بفرماید، آقا در این عبارت میبینید که راهکارم نشون میده، میفرماید که در پیشگاه خدای منزلتیه که انسان اون منزلت را جز به خواستن بهش نمیرسد. بعد یک کسی بگوید که امام صادق مطابق با فهم میسر حرف زده، که گفت در پیشگاه خدا یه مقامیه، یه منزلتیه، شما اون رو بخواهید حالا بالاتر برویم، چرا صاحب مقام رو نخواهیم؟ چرا مقام رو بخواهیم؟ صاحب مقام بخواهیم؟ اگر مقام شیرین است، صاحب مقام شیرین تره. اگر بهشت شیرین است، بهشت آفرین شیرین تر است که خود او رو بخواهیم. همون بحثی که در ادب ملاح برز محضر رسوندیم، اینجا هم در شرح رساله انشاءالله میاییم، حقایق باز میشه. بر حال ان عند الله عز و جل منزلتا لا تنالوا الا بمسألت، مقامی هست در پیشگاه حق که جز بخواستن، به دعا، به طلب نمیشود، باید بخواهیم. حالا امام داره این قاعده رو ادامه میده. ولو ان عبدا صد فاهو، اگر یه بنده ای دهنشو ببنده، ما هیچی نمیخواهیم، دهنشو ببنده و لم یسأل لم یؤت شیئا، و چیزی از خدا طلب نکند نخواهد، خب البته بهش عطا نمیشه. پس دعا کلید عطاست، باید بخواهیم. ولم یسأل لم یؤت شیئا، نخواهد بهش نمیده. اون وقت آقا امر میفرماید میسر فسل، پس بخون، بخواه توبده، بخواه که عطا کنن، بدهن. معلوم میشود عطا، دهش، دهش رحیمیه زیر سر خواستن عبده، زیر سر استعداد عبده. و استعداد عبدم عزیزان من، یعنی خواستن عبدم زیر سر استعدادشه، بلا به صرف زبون بگه بده کافی نی. مثل این که یک کودک خردسالی میبینی به محضی که یه مقداری حالی شده، دست میاره یه سیب درشت رو میگیره میذاره تو دهنش و میخواد اینو بخوره، استعدادشو ندارن اینو بخوره، ولو میخواد تا به دهنم میبره، هرچی هم فشار میاره نمیتونه هضمش کنه، ببلعه. چرا؟ به زبون میخواهد اما هنوز استعداد پذیرش اون را نداره. فلذا بندگان خدا از این نشأه که رفتن، ازل و ابدشون یکی شده، از حجاب بدن در آمدن، اینها در پیشگاه خدا میگوین که ای کاش میتونستیم برگردیم و دوباره کارمون رو درست میکردیم، برمیگشتیم، میامدیم با بار بهتر. خداوند میفرماید کلا انه هو قائلها، اگه حالا آیه را اشتباه نخونده باشه، اینها اینطوری میگن ولی نخیر، برشون گردونیم باز همونی که هستن هستن، استعداد ندارن، استعدادشون ضایع کردن، استعدادشون را ضایع کردن، که فرمودن شفاعت را باید از اینجا با خودتون ببرید. شفاعت را کسی خیال نکند اونجا ائمه شفاعت میکنن به صورت یه پارتی بازیه که حالا فرض آقای پسرش رو زده، کتک زده، عموی این پسر بیاد دستشون بگیره و ببره پیش باباشو بگه برادر جان حالا این یک بار لطف فرمایید به خاطر من ایشون رو ببخشید، دیگه بعدن نمی کن. اینجوری نیست، به این نحو نیست. هوا استعداد باشه. الان چطور آقا جان هوا روز آفتاب میزند؟ باید ما استعداد بینایی رو داشته باشیم، بلا یک کسی کار بده چشم خودشو کور کنه، بعد حالا بگه که ما میریم پیش جناب آفتاب یه جوری شفاعت کنیم که به من نور بده. خب آقا جان آفتاب که بیچاره داره نورشو میده، که شما استعداد دیدن نداره. قیامت تجلی جناب سید الشهدا است، کل قیامت ظهور حضرت سید الشهدا است. خب مثل آفتاب می درخشد، منتها این آفتاب مادی ظاهری است، رحمت رحمانی است، اون یکی تجلیات رحمت خاص رحیمیه است که میبعد میبینه کور هست نمیبینه. به هر حال ولم یسعد لم یعتشی آ، اگر نخواهد بهش نمیدن، و خواستن هم به فقط زبون نیم. قرآن کریم در سوره مبارکه اعراف میفرماید که در روز قیامت آقایان و نادا اصحاب النار اصحاب الجنه، اصحاب نار، اصحاب نار، روی کلمه اصحاب عزیزان من، مادر من، روی کلمه اصحاب آقایان دقت بفرمایید، اصحاب، اصحاب از صاحبه، صاحبه مصاحبت، همراهی، همسویی، همسانی، جنسیت است، توش مناسبت خوابیده است، که اصحاب نارم، همراه آتشم، اصلا دوستیشون با آتشه، آتش رو دوست دارم. دو نفری که با هم دیگر رفیقن، میگیم ایشون با ایشون با هم مصاحبت دارن. بله، مصاحبت دارن. به یک تعبیری بفرمایید ایشون صاحب ایشونه، اون آقا هم صاحب ایشونه. میفرمایید شما صاحب مال هستی، صاحب این منزل کیه؟ تعبیر میفرمایید مثلا به یک معنا مالک، صاحب، مالک، مالکیه اونی که دائما با این منزل همراه هست، با هم دیگر مناسبت دارن. طوری اصحاب نار که دائما با آتش انس دارن و با آتش رفیقن، آتش در جانشون خو گرفته، اینها به اصحاب جنت، به اونهایی که با بهشت خو گرفتن، به اونها میگوین نادا، به اونها خطاب میکنن که ان افیزو علینا، یه مقداری بر ما حفاظه بفرمایید، شما خیلی ماشاءالله داری. بله، حالا یه مقدار متایبهشون هم بشه، بگن که شما مگه خودتون در آیات قرآن روایات اینها نفرمودید که هر کسی که دارد باید به فقیر به ندار بدهد؟ خب حالا که خیلی ماشاءالله دارید، افیزو علینا، چی به شما بدین؟ خودشون هم میگن من الما. خب اونجا ملاحظه میفرمایید که آتش دیگه، آتش خشکیه، آتش تشنگی میاره. خب خوبه تشنه بشوید، اونها را دنیا هرچی اینا را قلقلکشون میدادن، تکونشون میدادن، یه مقدار تشنه بشوید، حقایق بگیرید، نمیرفتن دنبالش. اونجا با آتش اینا رو تشنهشون میکنن، تشنه بشوید، ما که خسته شدیم از دست شما، تشنه بشوید. ان افیزو علینا، به اونها عرض میکنن که بر ما افاضه بفرمایید، من الماء او من ما رزقكم الله، ای اگه به شما آب میدن یه مقدار آب به ما بدهید. اونجا چجوری آب میدن؟ اونجا مثل همین دنیا شده، پس آب بدن و نون بدن و خاک بدن و غذا بدن و میوه بدن، اینجوریه که قرآن هم میفرماد به شما فواکه میدن، آب میدن، چشمه ها داری. بله، ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، عینا یشربو بها عباد الله یفجرونها تفجیرا. خب پس اونجا هم که همین جوری شده که همین چشمه و همین آب و همین میوه و همین غذا و همین نون و اینا شده که ان افیزو علینا من الماء، به ما آب بدی. وقتی به شما آب رسانی، اون ملائکه آب رسانی برای شما آب میارن، ما اینجا خیلی گرفتاریم، خیلی تشنه مون شده، شما اونجا ماشاءالله در خنکی هستی، زیر کولر هستی، اینجا ما گرفتاریم تو جهنم، به ما یه مقدار آب بدی. قوم ما رزقكم الله، حالا اول آب رو به زبان بیارن، برای اینکه آتش است و تشنگی و اولین چیزی که مورد نیازشون هست آب، اونجا هم اینجوری است یا باید حسابه و چقدر در درس‌ها چقدر عزیزان برز محضر سندیم لفظ آب و نمیدونم بله سور و دمیدن و زلزله و فواکه و میوه ها و سبزیجات و آتش و اینها رو میشنوید، نباید بیارید اول تو این معنای اینجا یا پیاده کنید دیگه، قرار شد اینجوری نباشه دیگه. الفاظ قرآن را با معانی خو گرفته اینجا نباید معنا بفرمایید، اینجا مرتبه نازله باشه. هر لفظی رو که میشنوید اول باید در معانی و مفاهیم حقیقی بالایش پیاده بفرمایید، بعد حالا میخواید تنزل بدید آب رو بیارید در این نشأه طبیعت بفرمایید این مایه خوردنی کذایی، خب این دیگه خیلی خوب، این مقدارش روشنه، این بحث نمیخواد، این خیلی حرف نمیخواد. به ما آب بدهید چیه؟ تشنه حقایق شدن. حالا اهل بهشت به اینها میفرمایند، حالا گویا مثل این که این بهشتیان هنوز به مقامی نرسیدن که بتونن مشکل اینا رو رفع کنن. قالو به همین اندازه رسیدن که خودشون بگیرن، خودشون بخورن، خودشون بشن، اون اندازه قوی نشدن که بتونن اینها را کاری بکنن. اینها اصحاب نار عادی هن. قالو اینها در جواب اون جهنمی ها میگوین که ان الله حرمهما علیکم، این دوتا درخواستی که شما میدید که اگر به شما آب میدن به ما هم آب بدید و اگر به شما رزق میدن مما رزقکم الله یه مقداری رزق روزی به ما هم بدهید، خداوند این روزی و این آب رو بر شما تحریم کرده. بله این طوری. این یعنی چه؟ چرا به اینها نمیدن؟ بهشتی ها بخل دارن؟ بهشتی ها کسانی هستن که گفتن در دنیا اینها دست بخشش دارن، دست دهش دارن، اینها مظهر جود الهی هستن. همین آقای بهشتی چون به خاطر اینکه سائل رو میبخشید، محروم رو میبخشید، ایشون به خاطر همین ها اومد الان بهشت. پس چطور میشود که میگه که شما الان محروم هستید؟ ولی در جوابشون میفرمان دست ما نیست، ما حرفی نداریم بدیم، اما بر شما تحریم شده. خدا چرا بر اینا تحریم کرده؟ خدای جواب، خدای رحمان، خدای رحیم، خدایی که خودش رو در سوره های قرآن در 113 تابلو خودش رو به عنوان بسم الله الرحمن الرحیم معرفی کرد، شما چرا کم لطف شده؟ دست بخشش خدا کمه؟ تازه اونجا که ماورای طبیعت است، ایشون که در نشأه طبیعت که حجاب بود خیلی میبخشید ماورای طبیعت که بیش از اینها. این آقا جان معلوم میشه که برگشتش به استعداد خودشونه. بله خداوند تحریمشون کرده نمیدهد، برای این است که اینا دیگه نمیتونن، نمیتونن. تازه یک رحمتی هم به اینها هست. به نگاه عرضم دقت بفرمایی، اگر درون انسان دستگاه گوارش، کلیه ها، کبد ها، اینها به جای این که غذا رو بگیرن تبدیل به خون کنن، میبینید بدن یک کسی سمی شده، کلیه هاش، قلبش، اینها به جای این که خون بدن سم درست میکنن. اینجا دیگه به این مریض بیچاره آدم قضا بده به نفعشه، قضا میده، به جای این که بگیره براش خون بسازن بهش خون بدهن سمی میشه، کلیه ها از کار افتاده، چرکی شده و هرچی بهش قضا بدن از اون بعد ایشون سم درست میکنه میفرسته به بدن. و حالا اگر جناب پزشک بیاید این مریض را از قضا خوردن تحریم کنن، دیگه آبش ندید، دیگه نونش ندید، غذاش ندید، حق ندارید. ان الطبیب حرم القضا مثلا، یا غذا، لفظ صحیح اصلیش غذاست، حالا ما حالا میگیم غذا معروف شده، ان طبیبه حرم القضاء على المریض، آقای طبیب قضا رو بر مریض تحریم کرده. اینجا تحریم کرده، رفتم آقا پزشک به من گفت دیگه فلان قضا رو نخور، تحریم کرده نباید بخورم. اینجا تحریم پزشک از باب مثلا بخل است، نمیخواد، یا از باب رأفته، میگه آقا شما کلیاتون سنگساز شده، کلیاتون سم میسازه، مثلا به جای اینکه خون درست بشه سم شده و شما هرچه بخواید میل بفرمایید کلیات چرکی است، اینها رو سمی میکنه، بدن شما بیچاره تر میشه. ندید بهشون آیم جناب بهشتیان که سر اونها رو میخوانن، میبینن اونها هنوز مریضن، هنوز تطهیر نشدن، هنوز پاک نشدن، به اینها میفرماید که خداوند این دو چیز بر شما تحریم کرده، ما بخواهیم بدهیم بدتر میشه. نه اینکه اصحاب نارن، مصاحبت با آتش دارن، اگر فیض الهی هم نازل بشود هی آتش افروخته تر میشه، آتش افروخته تر میشه، مگر اینکه تطهیر بشن. کی با تطهیرشون کنن؟ تطهیرشون همون آتش مطهره، آتش جهنم مطهره. اینجا هم در نشأه طبیعت آتش از مطهرات است آقا جان دیگه، آتش نور آفتاب اینا از مطهرات هم. و اتفاقا اونها تطهیرشون لطیفتر از آبه، آتش طهارتش لطیفتر از آبه. و هیچگاه در نشأه طبیعت آب نجس میشه ولی آتش نجس نمیشه، آتش خود شعله نجس نمیشه. سبحان الله، آب نجس میشه ولو آب این دریا باشه، به هر حال میشه آدم اینقدر توش خون بریزه، گاهی مثلا چیز میگن آقا محیط دریا آلوده شده، مثل جنگ خلیج فارس بمب ها و این بر اون بر اینقدر دیگه، گفتن آقا خلیج فارس دیگه آلوده شده، آبش دیگه برای شب به درد نمیخوره. پس دریا آلوده میشه، آب حوض آلوده میشه و تمام آبها قابل آلودگی هست، اما عزیز من آتش آلوده نمیشه. خیلی عجیبه، آتش نجس نمیشه. این هیزم خیس بود، در آب نجس بود، هیزم در آب نجس بود. همین هیزم رو ببری آتشش بزنی، نجس دیگه، هیزم نجس شده. آتش که زدی یواش یواش میبینی که این آتش داره متن این هیزم را هی میسوزن و پاکش میکنه، پاکش میکنه. و نه تنها این آتشی که از این هیزم نجس برخواسته از خودش پاکه، بلکه بخوای هر چیز مثلا ناپاکی را بخوای پاک هم بفرمایی میشه. بله، ولذا خداوند برای تطهیر اهل بهشت آب انتخاب نفرمود، آتش انتخاب کرد، آتش در جهنم آتش انتخاب کرده که آتش خوب مطهریه. اینطوری آب ذاتاً پاکه، مطهرم هست، پاک کننده هم هست. حالا اگر آب صاف باشه با شرایطش، خیلی الان یه آب تا بخواه پاک و مطهر باشه خیلی شرایط داره دیگه، چقدر وقت فقه رو گرفته، چقدر رساله وقت گرفته برای اینا. اما آتش چطور؟ هیچ وقت نگرفته. آتش ذاتاً پاکه، مطهرم هست، اصلا آتش متنجس هم نمیشه، برخلاف آب که متنجس میشه، نجس میشه. و خداوند هم از باب رحمت رحیمیش که جهنم رحمت رحیمیه حقه، از باب رحمت رحیمیش آتش رو انتخاب کرده تا اینها رو خوب اینها را سوخت و سوزشون کنه، خوب اینها پاک بشن، تطهیر بشن، مطهر بشن. و اینها خب آقای جهنمی، تو تا موقعی که کبدت ناسالم است به جای اینکه خون سازی کند سم سازی میکند، و کلیه های تو به جای اینکه خون را تصفیه کنند اینها سنگ درست میکنند، شما تا موقعی که در جهنم هستی اگر فرض ما بخوایم از بهشت به شما فیضی بدیم باز همونجور آتش شما میشه، این فایده نداره. از اونجا در بیایید بعد فیض رو بگیرید، بلا فیض رو بگیرید چیکار کنید؟ ان الله حرمهما، خدا طبیب شماست، خدا میخواد شما رو طبابت کنه، شما مریض هستی. در جوابشون به اشتیام میفرمان که خداوند بر شما تحریم کرده، الان نمیشه. حالا مگر اینکه چطور یک ولی خدای انسان کاملی و او حالا مثلا بره وارد جهنم بشه و بخواد اونها را به یک راههای تطهیر بفرمه، اون خیلی نفت قوی میخواد. اینها به این پزشکای اهل بهشت متعارف عادی اینها نمیتونن اینها را نجات بدن، اونها خیلی قوی میخواد. که در روایت هم داریم گاهی ائمه جناب رسول الله اینا وارد جهنم میشوند، از کنار جهنم عبور میکنن و دلشون میسوزه، ناراحتن. اهل بهشت نمیرن، وارد جهنم نمیشن، چون اون سعه وجودی رو ندارن که بتونن اون گونه در جهنم اثر کنن. و شوخی نیست. پس کلید عطا دعا، باید دعا آدم رو ببخشه. یا میسر انه لیس من باب یغرا، آقای میسر هیچ دری نیست که کوبیده بشود، قرع کوبیدن دره، یقرع که کوبیده بشه، الا یوشکو ان یفتح لصاحبه، مگر اینکه امید اون هست که انشاءالله به روی صاحبش باز بشه. این امید هست که حالا این عبارت را روایت رو داشته باشید. اینجا الان در عبارت اولیه فرمود که دعا کلید عطا، بعد در عبارت بعدی هم دارن که دعا کوبه باب رحمت رحیمیه، در بزنید تو چی کن با در دروازه در. حالا باز میکنن نمیکنن، پشت در معطل میکنن، هرچی میخوان خودشون میکنن، که البته شأن حضرت حق عجل از این است که در رو باز نکنه. خودش دستور داده، خودش ام فرمود خودونی استجب لکن، در بزنید ما در رو باز میکنیم. تازه جلوتر برویم میبینیم که در زدن و در باز شدن دو شی نیست، یه حقیقته. اصلا خود در زدن عین باز کردنه، عین باز شدنه، یه حقیقته، جدای از هم نیست. درش بسم الله الرحمن الرحیمه، کوبهش هم بسم الله الرحمن الرحیمه، باز شدنش هم بسم الله الرحمن الرحیمه، بستنش هم بسم الله الرحمن الرحیمه، مطلقا همه بسم الله الرحمن الرحیم است. و وسیله قرب الالله که دعا وسیله نزدیکی به حق تعالی است. و مخ عبادت، این هم باز در متن حدیثه که الدعاء مخ عبادت، که دعا مخ و مغز عبادته. ولذا قنوت خیلی پرمعناست در نماز، قنوت خیلی پرمعناست، چون در قنوت انسان طلب میکند، میخواهد. تنها جایی که در نماز، چون به یک معنا نماز دعا نیست، نمازی عبادت خاصیه، البته دعا هم توش هست، نماز عبادت جمعیه و دعا کردن هم خودش عبادتیه. یعنی همون طوری که خداوند امر به نماز کرد واجب است باید نماز بخونیم، امر به روزه کرد واجب است باید روزه بگیریم، امر به دعا هم کرده، ولذا واجب هست دعا کنیم. انسان در طول عمرش بی دعا نمیشه، باید دعا کنه، باید بخواهد، واجب هست. حدیث آیه شریف هم داریم که این حدیث شریف هم هست، اولین حدیث همین کتاب فضل دعا و الحث علی ترغیب به دعا، آمد که علی ابن ابراهیم عن ابیه عن حماد ابن عیسی عن حریز عن زراره عن ابی جعفر امام باقر سلام الله علیه قال ان الله عز وجل یقول، خداوند اینجوری میفرماید، ان الذين يستكبرون عن عبادتي اونایی که از عبادت ما کفر استکبار می‌ورزن سید خلون جهنم داخلی، اینها تو داخل جهنم باید باشن. خب حالا این عبادت چیه که دهی او رو استکبار می‌ورزن؟ قال هو و دعا، این عبادت دعاست. چرا نمی‌خواید؟ من شما فقیر نیستی، من شما بیچاره نیستی، فقیر باید گدایی خودش رو بکنه. و افضل العبادت الدعا، حالا لفظ گدایی به یک معنا، خواستن خدایی که بی نیاز است دعا میکنه، شما که با نیاز هستی چرا دعا نمی کنی؟ قلت، بعد با آقا عرض کردم که زراره میگه به خدمت امام باقر عرض کردم آقا جان، قلت و ان ابراهیم لعواه حلیم، این که بس در آیه آمد که جناب ابراهیم عواه حلیم بود، عواه خیلی دعا میکرد، خیلی میخواست، خیلی آه داشت، این یعنی چه؟ آقا فرمود العواه هو دعا، جناب حضرت ابراهیم خیلی میخواست، منتها تا خواستن چی باشه. و مخ عبادت که مغزه، مابقی عبادت همه به منزله پوسته، این یکی به منزله مغزه. گردو رو میبینی دور در دورش پوسته، دوباره باز درونش لایه هایی به صورت پوسته، بعد اون نازنینی که اونجا گرفته توش خوابیده بچه، اون چقدر الحمدلله اون مغز، اون سر، اون یکی چقدر اونجا پوشیده درخت گردو، و دو شقه کرده این گردویش را، میوه‌اش را دو تا شقه، که نه چسب اونجا بود، نه سریشون بود، نه پیچ و مهره بود، چقدر قشنگ این دو تا دهنه رو به هم چسبید، اون چنان محکم، سفت، زبر، که میخواد آدم این را، اون بچهش را، چقدر حالا اون بچه را چقدر دوست داره، اون چنان دوست داره اون مغز را، اون اصل را همچی دوست داره که اینو گذاشته تو اون تو، بعد برای اینکه خراب نشه، خراب میشه، هوا میگیره، بچهش ناراحت میشه، اونجا ضایع میشه، و تازه آدم بخواد این بچه رو از دستش بگیره نمیده به این راحتی، زیر دندان بگذاری میگه نمیدم، هرچی فشار میاره نه خیر نمیدیم، ما بچه برای بچه خودمون زحمت کشیدیم، چون مغز ماست، جان ماست، حقیقت ما، سر ما، با یه سنگی، چکشی، چیزی آدم بگیری اینقدر تو کله کله این بیچاره مادر بکوبه، این گردو، این پوست اطراف، اون سفت، اینقدر تو کلش بزنه تا ایشون بیچاره دیگه اون چی که میتونه هم مقاومت میکنه، با این که آدم میشکنه گاهیشون این لایه هاش، اون تیک پاره های بچه هاش اونجا باز پنهون کرده، چقدر جان به لب میاره آدم تا از دستش این بچه رو بگیره، میگه ما براش زحمت کشیدیم، ایشون مغز منه، من اینجوری مگه ازش دست بر میدارم؟ حالا این رو کی یاد داده و چه جور حساب، چطور مثل مغز ما چه جور شیار شیار داره، ایشون هم مغز ایشون هم اونجا شیاربندیه، و تازه برای اینکه ایشون خراب نشه، هوا نگیره، اکسیژن نوعا زود مواد غذایی رو آنی خراب میکنه، اونچنان دهنش رو ببنده که هیچ کس مزاحم بچهش نشه، خود این درخت بیچاره چقدر شبان روز آفتاب، سرما، گرما، این همه رو داره، با طوفان، بعد میبینی ایشون فقط تمام همتش در اینه که این بچه خودش رو حفظ کنه، نگه میداره، اونجا هم تازه بادم که میوزه مثل یک گهواره ای رو میمونه که ایشون این بچه رو داره، ولی مینوازه، نازش میده و چه براش چیزها میخونه. دعا اون مغز، دعا اون مغز، و تمام این اعمال ما، عبادات ما، این روزه های ما، نما اینا مطلقا همه برای اون یک مغزه، که اون مغز را، اون طلب را، اون خواستن را، اون را در متن نداشته باشی میبینی نمیشه. اون که دعا مخ عبادته، مغزه، ما بقیه همه پوستن. و حیات روح، روح انسان حیات میخواد، زندگی میخواد، زندگی روح انسانی به دعاست. من تو عرض کردم تا همت چه باشه، تا همت چگونه باشه که برای امور متعارف و اینسویی و اینها وقت خودش معطل نکنه، همت بلند بداره، حقایق بالاتری رو طلب بفرمایه، یه طوری کنه که با دعا روح او حیات پیدا کنه، زنده باشه. بله، حالا مشکلات هست، مشکلات، گرفتاری ها، نظام طبیعت دار تدریج، گرفتاری ها فراوان پیش میاد و بیا اونها برای کوبیدن انسان در کوره هست. اونها را زود، حالا بعدا میخونیم، جناب امام صادق میفرماید یه وقتی خواسته ای داشتیم و رفتیم در پیشگاه خدا، مقام حضور اونچنان ما رو گرفته که ما اصلا خواسته خودمون رو فراموش کردیم، هیچی برگشتیم تازه یادمون اومد ها پس ما برای چی بود خدمت جان خدا مشرف شدیم، یادمون رفته که، و چه خوش خوب شد که یادمون رفته و ما حیف نبود که وقت شریف حضرت حق رو برای خواسته های متعارف بگیریم. خب آقا چرا آمدی؟ همین مقدار تو رو ببینم، شما رو زیارت کنیم، شما رو ببینیم. و حیات روح دعا، و نه تنها حیات روح است بلکه اصلا حیات روحی داره، نه اینکه بگیم روح حیاتی داره که حیات روح دعاست، بلکه بالاتر میخواییم بگیم که حیات، زندگی یک روحی داره، روح اون زندگی دعاست و روح حیات هست. یه وقتی میگیم آقا ما یک روحی داریم به نام دعا، یک روحی داریم، روح نفس ناطقه خودمون، و میخواییم این روح ما زنده باشه، به چه چیز او رو زندهش کنیم؟ میگیم دعا بکن که دعا حیات روح شما بشه. این یک و اینجوری. یه وقتی میفرمایید نه خیر، اصلا حیات، 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 زندگی یک روحی داره، روح حیات دعا. اون هنوز، هنوز شریف تر، هنوز لطیف تر. و حیات روح و روح حیات است. دعا کوبه باب ملکوت، باب رحمت رحیمیه. بله، از حفظ دارم میخونم، رفتم به عبارت جناب صدر متعلهین رحمت الله علیه، باب ملکوت دار، اونجا رفتم. دعا کوبه باب رحمت رحیمیه. خب راجع به دوتا رحمت عامه و خاصه خیلی آقایان فرمایشات فرمودن. الرحمن رحمت عامه هست، الرحیم رحمت خاصه. اون الرحمن را یک عنوان دیگر هم بهش میدن، میگن رحمت امتنانی، و الرحیم را عنوان دیگر هم بهش میدن، میگن رحمت وجوبی. وجوبی رحمت رحمانیه، امتنان الهیه، منته، میبخشی آفتابش، زمینش، بارانش، ابرش، گیاهانش، حیواناتش، جماداتش، معدنی ها، اینا هم باید پیشکش شما بخورید، از جون کنید. بر این خانه یغما، اینجا خان، این سفره، سفره یغماگریه، هر کسی میخواد به تازه بخوره بگیر، ما کاری به اینا نداریم، ما اینجا ریختیم کم هم نیم. این سفره، سفره یغماگریه، غارتگریه، هر کسی میخواد غارت بکنه بکنه، منتها با توجه داشته باشه که داره خودشو به اینها میفروشه. بله، به تعبیر شریف آقا فرمودن، الان حساب میکنم هم سن و سالان خودم را، بعضی ها ماشاءالله چه سرمایه ها جمع کردن، میلیاردر شدن، تریلیاردر شدن. خب ما اونها رو جمع نکردیم، خودمون به اونها نفروختیم و یک الهی نامه خودم را به بی نهایت جمع کرده های اونها حاضر نیستم بدم. اونها چی جمع کردن؟ من چی جمع کردم؟ اونها چی دادن؟ چه به دردشون میخوره؟ چه به کارشون میاد؟ حالا من چی جمع کردم؟ من الهی نامه دارم، مرا خداوند نوران علا نور داده، مرا نامه ها برنامه ها داده، من اینها رو جمع میکنم، اینها رو میخوام. اونها چی دارن؟ اونها چی میخوان؟ اونها دارن تو این سفره رحمانیه خدا دارن یغماگری میکنن، قارتگری میکنن، قارت میکنن. و در آخر هم هیچی هم مال اینا نیست، وقت خودشون میگیرن. بر این خان یغما چه دشمن چه دوست، همه غذا میخورن. آفتاب داره در میان، به سویه به همه نور میده، به تمام گیاهان نور میده، به تمام حیوانات نور میده، انرژی میده، و گیاهان این نون را، این میوه را، این را هر کسی بخوره، این گندم را هر کسی بخوره سیر، فرقی براش نمی کنه. به تعبیر یکی از آقایان عزیزانی که در محضر آقا بودن به رحمت اله رفتن، ایشون همیشه ورد زبانش این بود برای ما جور خرید، برای خدا هم جور خرید داره، بخور. هر کی میخواد این زمین را بگیر، دیر روش کنه، شخم بزنه، بکاره، در بیاره، بفروشه، بخوره، بخوره. هیچ اینها را، رحمت رحمانیه را توجه داشته باشید، دارایی هیچ کس نمیشه. رحمت رحمانیه دارایی هیچ کس نمیشه. خب یک کسی الان فرد 100 تن برنج در سال بگیره، داراییشه این به همون چند لقمه ای که اینجا دهنش میخوره و میره تو شکم هضم میشه، خونش میشه، گوشش میشه، اون مقدار داراییشه. ما یعنی اون مقدار ایشون شده، جسم ایشون شده، ما بقی چی؟ یا تو بانکاست یا تو انباره. فقط یک اعتبار فلانی این مقدار پول داره. خب پول تو کجا؟ تو بانک. بانک داره برای خودش کار میکنه، درسته؟ چه به کارش می؟ این در سال 10 کیلو 50 کیلو فقط برنج خوراکیشه، همون مقدار از رحمت رحمانیه دارایی شده، یعنی اومده جسم ایشون شده تازه. اگر بتونه از این جسم بهره بگیرد برای جان خودش، اون مقداری که بهره گرفت داراییش میشه. اگر هم که نگرفت هیچ، آتل و باطل بگذاشت. اما جنابالی تحصیل علوم میکنی، معارف میکنی، حرف یاد میگیری، کمال به دست میاری، انسانیت میگیری، کمال عین جان تو میشود، اینها رحمت رحیمیه است. رحمت رحیمیه یک ذرهش هدر نمیره، همش مال خود شخصه، پر میشه، پر میشه، جوی قوی میشه، قوی میشه، بالا میاد. این محصل کلاس ابتدایی رفته داره درس میخونه، این رحمت رحیمیه است. اون چرا که گرفته همه داره جانیشون میشود. پرسال بلد نبود مشق کنه، الان مینویسه. پرسال ریاضی بلد نبود، الان هست. هر سال به سال داره قوی تر میشه. کی قوی میشه؟ خود این کودک قوی میشه، خودش استکمال وجودی پیدا میکنه. ولذا رحمت رحمانیه دارایی اشخاص نیست، ولی اینکه الان برای کسی خداوند سند مالکیت هم بنویسه، بگه آقا تمام این کره زمین مال تو، تمام کرات آسمانی هم مال تو، برای ایشون چه فایده ای؟ همون مقداری که از آفتاب نور میگیره و همون مقداری که از زمین غذا میگیره، همون مقدار شده جسم ایشون، ما بقیه اعتباری. اما رحمت رحیمیه چطور؟ جان خاتم انبیا ظرف ظهور قرآن است و تنزل انا انزلنا و فی لیلت القدر، اونجا چطور؟ اونجا کلش مال خودشه، هیچ بیرون نیست، همه در درونه. جبرئیل، عوالم ملکوتی، معراج مطلقا همه دارایی پیغمبر اکرم هست. و الا یک معراج ما تو ذهنمون درست کنیم، یه آسمون ظاهری اینجوری و پیغمبر یه اسبی سوار بشه و بره اونجا و برگرده بیاد، این رحمت رحمانی است؟ این که معراج نیست، این که اسمشو معراج نمیگن. معراج با چیزی باشد که هر چه شخص میگیرد تو متن خودش باشه، در جان خودش باشه، داراییش باشه. بالاخره چی دارایی انسانه؟ اون چی که جان انسان شده، اون چی که سر انسان شده، اون چی که انسان به او انسان شده است، این میشود رحمت رحیمیه. حالا اون رحمت رحمانیه، اون امتنانیه، خدا از روی منت میده. خلق لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، هم مال شما، نجنگید با هم دیگه، سر صدا دعوا نکنید، بخورید. میبینید که پیش این حیوانات، مرغها، جوجه‌ها و اردک، غاز، اینها میبینید که غذا میریزید، اینا با هم رفیقن، با هم رفیقن. این چند تا جوجه همه از یک مادرن، با هم رفیقم هستن، برادر و خواهرن مثلا. حالا وقتی یه مقدار غذا که ریختی، ببین چی جور هم دیگر را تنه میزنن که این بخور. خب بابا جان، هست که غذا که فراوونه همتون سیر میشه، خب بخوری، هر کسی سرشو بندازه پایین اونجا بخوره. این میزنه پیش ایشون نوک میزنه، اونو تنه میزنه میندازه کنار. یه خروسه، دو تا خروسن، ده بیست مرغن، اینها الان شبان روز با هم دیگر زن و شوهر هم هستن. اما تا شما یه مقدار غذا که ریختی، میبینی خروسه مرغه رو دنبال میکنه، مرغ اون مرغ دنبال میکنه. چی خبرتونه؟ میگه رحمت رحمانی است، بخورید دیگه. این صاحبم بیچاره به اندازه ظرفیت همه شما، شکم همه شما غذا آورده، عجله جیه، چه بیچاره. مردم هم همینجوری هن آقا، به الله فقر نباد باشه، فقیری زیر سر خود مردم است، همدیگر رو تنه میزنن و بی خود این میزنه. اون بچه بسا خیلی از مواقع میشه این مرغا مثلا این ریخته شده ها رو اینا رو میگیرن زیر پا، برای اینکه همدیگر رو تنه میزنن، خراب میکنن. چه بسا خراب میکنن، اصلا به کارشون هم نمیان، حالا بعدا میخوان بخورن، بی فایده. حالا میبینی یه مرغ بیچاره ای که ضعیفتره، اون بیچاره نتونست و از ترس رفت یه گوشه یه دو تا لقمه گرفت و سیرم نشده، و بعد میگه آقا این چه نظام هستیه، ما فقیر موندیم، اینا ماشاءالله خوردن قوی شدن. و اینطوریه اینه، این هار نگاه بفرمون، مردم اجتماع هم همینجور، همینطور، همینجور مشغول. منطقه این اسمشون گذاشتن ما زندگی میکنیم، القابیه الفاظی بی خود وقتشون میگیرن. اما رحمت رحیمیه حساب دیگری داره. دعا کوبه باب رحمت رحیمیه، در رو بزن انسان تا براش باز کنن. خب اون دیگه استعداد میخواد آقا جان، اون رحمت رحیمیه استعداد میخواد، خیلی باید رحمت کشیم، اون خیلی استعداد میخواد. اون قضای هر کسی نمیشه و معمولا افراد حوصله ندارن اون در رو بزنن، نمیتن از این نشعه که رفتن یادشون میاد و چقدرم تو گوششون خوندن ویلان مدرسه رفتن برا همه است، به کمال رسیدن برا همه است. این کتاب ها رو که نوشتن تو این کتاب خونه هست، خب بگید بخونید، چند تا میرم میخونم، حوصله نمی کنه. حالا بفرمایید که آقا فلونجا شرکت تعاونی تخم مرغ تقسیم میکنه، بفرمایید. بله بفرمایید، کتاب تقسیم میکنیم، مفتم حتی میدیم، حاضر نیستم بگیرم. رحمت رحیمیه، سبحان الله، عجب مردم قوه هاضمه شون، عجب. چرا اینجا که رسیدن چرا قوه قاضیه ندارن غذا بگیرن، قوه جاذبه ندارن جذب کنن، قوه ماسکه ندارن بچسبن، و قوه هاضمه ندارن هضمش کنن. اونجا چطور؟ اونجا چجور سر میشکنن، چجور صف میستن، چجور بد بیرا میگن، چطور تنه میزنن به هم دیگر. برو کنار، من جلو هستم، برو دنبال کار خودت، من جلوتر از تو بودم. ای عجب، اینجا چطور؟ اینجا چرا جام به لب میاد تا آدم بخواد ای چهار تا بندگان خدایی رو جمع کنه، به اینها بگه آقا دردتون چیه، آیندهتون چیه، ملکوتتون چیه، چی میخواهی، گرفتاریتون چیه. و دعا کوبه باب رحمت رحیمیه و سبب فتوح برکات شرح سر و نور و زیای سر رست. حالا اجازه بدید این مقداری برای تقدیم بداریم، زود رد نشیم، کتاب خیلی اوائل سنگینه، همه جاش همه. الحمدلله.